خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی در اختیار شماست و ما در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم. تا ساعت حوالی ساعت 18:45 ما رو همراهی بفرمایید. اما راه‌های ارتباطی برنامه ما، شماره پیامک 30035 و شماره 162 به عنوان رابطه سازمان صدا و سیما در خدمت شماست. میتونید پیام بدید، میتونید تماس بگیرید، ما هم پیام‌های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. اما موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی، افول جهانی آمریکا و نظم جدید بین‌الملل، شاخص‌ها و بازیگران جدید این نظم در جهان هستش. یک بخشی رو آماده داریم بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان آغاز خواهیم کرد.
نظم نوین بین‌الملل با عبور از دوران آمریکا محوری گذشته وارد مرحله جدید می‌شود. در این نظم مناطق مختلف جهان و مجموعه کشورهای نوظهور واجد ایفای نقشند تا در بستر یک جهان چند قطبی در برابر یک جانب گرایی آمریکا موازنه ایجاد نمایند. در این فرایند با توجه به ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید و اهمیت یافتن نقش اطلاعات در حیات نوین جهانی و افزایش نقش کشورهای ضد غربی و بازیگران غیر دولتی در دنیای آینده، شاخصهای قدرت در هندسه نوین قدرت نیز متحول شده است. از این راه گذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند در غرب آسیا که نقشی مهم در تضعیف قدرت جهانی و منطقه‌ای آمریکا دارد، دارای ظرفیت مهمی برای ایفای نقش و کسب سهمیه در دنیای چند قطبی است. در کنار آن، مجموعه جریان‌های قدرتمند مقاومت نیز همراه با ایران بزرگ ضمن ایجاد تحول در توازن قدرت خاورمیانه، یک بلوک مهم سیاسی، نظامی و فرهنگی را تشکیل دادند که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در نظم پسا آمریکایی نظام بین الملل مهمترین شاخص ها و بازیگران واجد نقش کدامند و جمهوری اسلامی ایران در این عرصه از چه ظرفیت هایی برخوردار است.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید و موضوع برنامه امشب ما افول جهانی آمریکا و نظم جدید بین‌الملل، شاخص‌ها و بازیگران جدید این نظم هستش. می‌خوایم بحث رو آغاز کنیم با مهمان عزیز برنامه، آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب معذرت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با گفتگوی سیاسی همراه هستید. آقای دکتر نوکنده، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به مقیاس این نظم جدید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟ و بعدم بریم به سراغ خود بحث افول آمریکا، که حالا خودش چقدر مثلا تو این بحث رفتارای خودش سهیم بوده و چقدر این نظم جدید بین‌الملل در این افول تأثیر گذاره.
بله، خب قبل از ورود به بحث میخوام یه مقدمه خدمتتون داشته باشیم در بحث این که خود مفهوم نظام بین‌الملل چیه و دورانهای گذاری که نظام بین‌الملل داشته تا ما به امروز به اینجا برسیم.
بله.
خب نظام بین‌الملل در تعاریفی که در بین اندیشمندان سیاسی هست به مجموع قواعد و هنجارهایی گفته میشه که روابط بین کشورها رو در سطوح جهانی تنظیم میکنه، که این نظام بین‌الملل یک نظام هیبریدی، یعنی ترکیبی از ویژگی آنارشی و ویژگی‌های نظمیه. یک نظامی است که دارای رهبری خاصی نیست ولی دارای قدرت‌های مختلفی هست.
بله.
خب نظام بین‌الملل گذارهای مختلفی رو سپری کرد. اولین دوره دوران باستان بوده که در این دوره روابط بین کشورها عموما بر اساس قدرت نظامی و روابط تجاری بوده، که نقش اصلی رو در بحث تعیین نظم جهانی حوزه های جنگ ها و ظفرها و فتحهایی که داشتن انجام می شدش. دوره بعدی، دوران گذار بعدی، دوران قرون وسطی بوده که در این دوره کلیساها نقش اساسی رو داشتن، که ما صلح وستفالی رو در سال 1648 تو این دوره داشتیم که نقطه عطفی بوده در این دوره. دوران گذار بعدی دوران مدرنیته بوده که با ظهور نیشن استیت ها، دولت ملت ها، ما تغییرات بسیار اساسی رو تو حوزه این دوره داشتیم، بحث های انقلاب صنعتی که نظام بین المللی رو دگرگون کرد. اما مهمترین نقطه عطف تاریخ که نظام بین الملل رو تغییر داد بحث پس از جنگ جهانی اول و دوم بود، که ما اینجا شاهد ظهور دو قطبی شوروی و ایالات متحده شدیم، که در واقع دو بلوک شرق و غرب از این تاریخ
نظم جدیدی شکل گرفت.
بله،
نظم دو قطبی.
دو قطبی از اینجا شکل گرفتش. بعد از اون ما پس از جنگ سرد، یعنی بعد از فروپاشی جماهیر شوروی در سال 1991، وارد فاز جدید به نام نظام تک قطبی شدیم.
بله.
و بعد از این گذار دوران جنگ سرد، ما جهان امروز رو داریم که نظام بین الملل دچار تغییرات گسترده‌ای شده و ما امروزه میتونیم شاهد نظام جدیدی باشیم با افول تک قطبی جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا.
بله.
خب اما چی شد که ایالات متحده دچار افول شد؟ اون المان ها و مؤلفه هایی که باعث شد ما بتونیم بگیم که امروز نظام بین الملل دیگه تک قطبی نیست. مؤلفه اول بحث کاهش توان نظامیه. یکی از مهمترین مؤلفه هایی که یک کشور رو میتونه به عنوان ابرقدرت سرپا نگه داره بحث توان نظامیه. یک گزارشی رو کمیسیون راهبردی دفاع ملی در سال 2019 در ایالات متحده منتشر شد، مبنی بر اینکه برتری نظامی آمریکا به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. علاوه بر این کاهش برتری، ما یک نظرسنجی رو هم در این سیستم ایالات متحده می‌بینیم که از آن داره که اعتماد به ارتش در ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خودش در سالهای اخیر رسیده. پس اولین مؤلفه‌ای که باعث شده ما بدونیم که افول ایالات متحده شروع شده، در واقع حتی میشه گفت از افول هم ورود، یعنی عدول کرده و رسیده به فروپاشی. مبحث بعدی بحث مشکلات اجتماعیه. خب در ایالات متحده مشکلات اجتماعی زیادی هست. اندیشکده شورای آتلانتیک یک گزارشی رو منتشر کرد به نام دولت شکست خورده ایالات متحده، که از آن داره تو این گزارش که از نظر حوزه اجتماعی و محبوبیت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خودش داره و اون همبستگی اجتماعی که به عنوان موتور محرکه ایالات متحده در سیاست خارجی در قبل بوده این وجود نداره. پس مؤلفه
همبستگی اجتماعی داخلی
از من رفته.
یعنی پشتوانه اجتماعی داخلی رو از به شکلی تضعیف شده و همین تأثیر داره در افول جایگاه آمریکا در عرصه بین‌الملل.
بله، چون این
ارتباط جالبی است.
بله. مؤلفه‌های مختلف مثل پازل در کنار هم قرار میگن که بتونه ما یه ابرقدرت رو مطرح کنیم. موضوع بعدی، مؤلفه بعدی، بحث شکاف‌های سیاسی. ما خب الان انتخابات آمریکا هم در پیش داریم. اون چیزی که جالبه، ما یه نظریه دارم به نام نظریه پیوستگی روزنا.
بله.
عوامل مختلفی رو برای قدرت یک کشور در حوزه سیاست خارجی مطرح میکنه. یکی از عوامل بحث روانشناسی سیاسی، یعنی از آن داره این نظریه که هر چقدر برنامه یک کشور به بهترین شکل باشه، ولی فردی که اون برنامه رو اجرا میکنه و اون فرد باید دارای ویژگی‌های و مؤلفه‌های بسیار عالی باشه تا این بتونه این برنامه ها رو پیش ببره. ولی خب ما میبینیم که در چند سال اخیر آقای ترامپ، بایدن با چه شرایطی دارن مدیریت میکنن کشور امریکا رو،
و شاهد شکاف با افزایش شکاف ها هست،
افزایش شکاف ها با عدم وجود افراد توانمند در حوزه سیاسی هستیم. مسئله بعدی مسئله عرصه بین المللی، این در حوزه داخلی بوده.
آقای دکتر یه به نظر من پرانتز جالبی بعد این وسط باز کنیم، فکر میکنم اگر ترامپ قدرت رو به دست بگیره این شکاف ها خیلی دامن زده میشه.
بله، یعنی بیشتر از اون چیزی که الان هست به وجود میاد.
بله.
مسئله بعدی حوزه بین المللی که خب ما رشد اقتصادی چین رو داریم در عرصه بین الملل که بسیار اثرگذاره تو پایین کشیدن هژمونی ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی که بین این دو کشور وجود داره. اینها از عوامل داخلی و خارجی است که در ایالات متحده اثرگذار بوده. علاوه بر اینها ما مؤلفه‌های دیگه‌ای رو هم داریم، مثلا بحث جنگ‌های طولانی و پرهزینه‌ای که ایالات متحده داشته در افغانستان، در عراق، در روسیه و دیگر کشورها. خب میبینید که با شعار از بین بردن طالبان ورود پیدا کرد به افغانستان و بعد از چندین سال دوباره همون کشور رو به طالبان تحویل داد. خب این هزینه های هنگفتی رو برای ایالات متحده داره که این باعث میشه که عوامل جز عوامل افول ایالات متحده بره. اینها منتج میشه به بحران اقتصادی. بحران اقتصادی که امروز ایالات متحده داره خبر از ورشکستگی حوزه‌های مختلف مثل سیلیکون ولی و بانک‌های مختلف آمریکا رو داره که امروز ما بدهی آمریکا در سال 2057 تریلیون دلار بوده، ولی امروز در سال 2023 ما به 31 تریلیون دلار رسیدیم. اینا نشان از ضعف اقتصادی ایالات متحده داره. همه این عوامل دست به دست هم میدن که ما به این برسیم که امروز ایالات متحده اون قدرت خودش رو از دست داده.
خیلی ممنونم از نکاتی که گفتین، خیلی هم به صورت تیتروار و حالا با یه توضیحات اجمالی گفتین، خیلی بحث رو برای ما شفاف کرد در همین ابتدا. بله، در سوی دیگر بحث ما آقای دکتر سید محمود محمدی هستند، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه روابط بین الملل. سلام و عرض ادب.
ادب محضر شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم که با گفتگوی سیاسی همراه هستید. خب آقای دکتر محمدی، ما داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر نوکنده، ایشون یک مختصات کلی از نظم بین الملل و نظم نوین ارائه دادن و همچنین موضوعاتی که باعث شده آمریکا افول پیدا کنه اون هژمونیش. من میخوام همین سوال رو تقریبا از شما بپرسم، علتهای اصلی اگر بخوایم در همین ابتدا یک نگاه کلی به نظم نوین جهانی داشته باشیم و خود مختصات آمریکا رو در این نظم نوین مورد بررسی قرار بدیم، به چه نکاتی شما اشاره میکنید؟
من دو تا نکته رو به عنوان نکته پایه فکر میکنم که
بله و شروع بحث
خوب عرض بکنم. یکی بحث زاویه تحلیله. من فکر میکنم عمده تحلیل هایی که حداقل در رادیو داره انجام میشه تحلیل های سازه انگاران است.
بله، یعنی
یک ساخت بر ساخت های ذهنی در ذهن ادراکات ایجاد شده و ادراکاتی که هست. من خیلی با تحلیل های سازنگارانه موافق نیستم. فکر میکنم که ما در مخصوصا مسائل بین الملل که ما با یک سری واقعیات عینی مواجه هستیم لزوما باید با زاویه دید اثباتگرایانه نگاه بکنیم. هیچ اشکالی نداره.
بله،
و بسیار میتونه ما رو در تصمیم گیری ها کمک بکنه این نحوه تحلیل.
بله،
در رابطه با امریکا نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه، مسئله افول امریکا شاید حدود 15 سال مطرحه، یعنی خودشون هم فهمیدن مسئله افول رو. ولی من فکر میکنم ما در مای پایگاه مقاومت عرض میکنم، ما به عنوان جمهوری اسلامی که پایگاه مقاومته و فرمانده یک میدانیست، فرمانده یک محوریست که مقابل نظام سلطه استراتژی کرده، خصیصه که شما در انقلاب کوبا نمیبینید، در انقلاب اسلام ایران اینو میبینید. فکر میکنم ما داریم یه مقدار از واقعیت دور میشیم. امریکا، خود امریکاییام قبول دارن که پا گذاشتن در منصه افول.
بله،
اتفاق داریم افول. بله، منتها این نیست که امریکا کمرنگ بشه.
بله،
حذف بشه. من فکر کنم دو سال پیش بود یه برنامه،
نه خروج از اون جهان دو قطبی منظورمونه دیگه.
خب همین، به هر حال توی، یعنی میخوام تغییر شکل داره اتفاق میفته.
بله بله بله،
این نیست که امریکا بره، امریکا فعلا هست.
بله قطعا.
من دو سال پیش بود یه تحلیل رو تو تلویزیون ارائه دادم در رابطه با امریکایی ها، شاید دو سال نیمه پیش شاید.
بله،
گفتم امریکا در حال افوله و برای اینکه خودش رو بازیابی بکنه احتیاج داره به یک جنگ طولانی مدت یه توی یک جای حساس، مثلا روسیه.
بله،
یعنی امریکا به این جنگ احتیاج داره، نه فقط به این جنگ. امریکا در مسئله رژیم صهیونیستی به تداوم جنگ احتیاج داره.
آی دکتر محمدی، من نمیخوام چون رد بشیم، چون گزاره مهمی رو مطرح کرد. چرا؟
علتش اینه که امریکایی‌ها اگر امروز یه پیچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، پیچ تاریخی یعنی پیچی که اگه توش بخوابی دیگه خوابت برده، دیگه 100 سال عقبی، حداقل 100 سال عقبی
و باید ازش عبور کنی.
بله دیگه، مثلا ما نقش ایران، من تا حالا ندیدم حالا مقاله روش کار بشه. بله. مثلا در رابطه با اینکه موقعی که جنگ جهانی اول و دوم بود، نقش ایران چی بوده واقعا؟ نظام سیاسی وقت ایران چیکار کرد؟
بله.
با اعلان بی‌طرفی که کار حل نمی‌شد که، و این نتیجه میشه ما هیچ کرسی در شورای امنیت سازمان ملل نداریم، هرچند من اصلا اساس کار رو حرف دارم روش، بحث تشکیل سازمان ملل رو. این پیچه تاریخی امریکایی اینو میدونن که اگر امروز برای بازیابی خودشون در عرصه قدرت، یعنی باید تغییر آرایش بدن. امریکایی من یه چیزشون خیلی خوشم میاد و اونم اینه که در حوزه دیپلماسی بسیار آدم های حسابگری هن.
بله.
حسابگر یعنی چی؟ مثلا دیگه براشون بعدش مهم نیست. آقا میگن امریکا از افغانستان فرار کرد، میگه آقا من فرار کردم، درست میگی، منافعم اونجا نبود، رفتم دیگه. حتی تجهیزاتشون هم نبردن که امروز میگن احتمال داره بیفته دست گروه های تکفیری و اینا.
بله.
افغانستان. امریکا یه کاملا رویکرد پوزیتیویستی دارن. ما یه مقدار خوشبینیم، یه جاهایی ببین الان وضعیت عراق رو شما ببینید، حالا نمیخوام چند اصلا موضوع بحثمون عراق نیست، ولی بخشش عراق یه جایی است که نخست وزیر عراق میاد میگه که امریکایی‌ها شریک راهبردی ما، بعد میبینه ایران غرق کرده، میاد میگه که ایران هم رفیق راهبردی و همسایه ماست. ببینید ما در عراق داریم قافیه رو میبازیم. حالا بعد شهادت آقای سردار سلیمانی این اتفاق افتاد، شاید باید تحلیل بشه چرا اینجوریه. بخشش برمیگرده به نگاه‌های توهم داریم انگار، یعنی تو یه جایی میشینیم که تحلیلای ارائه میدیم در منطقه قفقاز، در غرب آسیا، در شرق، درست شد؟ ما ادراک واقعی از مسائل نداریم واقعا، یعنی سیاستگزارهای دیپلماسی ما این ادراک رو ندارن که نشود که ما همم بیام تو رادیو بگیم آقا آمریکا رو نفر... مثلا ببخشید اصلاح بکنم گوره باباش آمریکا هم تموم شد رفت، خدا رو شکر. خب این خوشبینیه که خواب بودم گه پاسبانی،
گزاره اصلا اشتباهه.
اشتباهه. ببین امریکایی مگه به این راحتی عرصه جهانی رها میکنن؟ اینو تغییر چهره میدن، تغییر آرایش میدن، مفصل دارن کار میکنن. یعنی اندیشکده های ایران، من یه روز آمار گرفتم، حالا نمیخوام تعدادش رو عرض کنم چون شاید کم و زیاد بشه،
در آمریکا هستن،
تو ایران اینقدر اندیشکده داریم، خروجی اندیشکده ما چیه؟ مثلا یه اندیشکده ایده فلان وزارتخونه، ما یه دوستی داریم اونجا، مثلا بهمن پارسال به من زنگ زد میگه آقای دکتر محمدی بیا یه پروژه‌ای داریم اینو به من ارائه کن، شما ارائه کن. گفتم چیه؟ گفتم این پروژه که تو داری میگی 7 ماه 8 ماه زمان میخوام. گفت نه، بودجه داره برمیگرده تا خبی. این نحوه اندیشکده، مثلا خروجی اندیشکده کجا میره میشینه توی سیاستکده ها؟ توجه، امریکایی اینجوری نیستن. امریکایی‌ها
خروجی‌های
اندیشکده‌های فعالی دارن کار میکنن، کاراشون
در عرصه دیپلماسی به کار میشه،
کاراشون پژوهش پایه است. آقا به کی باید بگی مثلا در آبان امسال در مجلس یه قانونی تصویب شده، واقعا روش کار پژوهشی نشده؟ یعنی میخوام بگم در عرصه دیپلماسی تو این پیچ تاریخی ما شعار کلن، من یه نکته بگم، ایرانی ها در طول تاریخ بسیار قوم متمدن، یعنی همه اوکی. ویلدورانت نقل میکنه دیگه، مثلا در هند جمعیت هند میاد پایین، اینا میرن دست به دامن بودا میشن، میگن آقا یه فتوا بده که جمعیت نیاد پایین. همون موقع در ایران مثلا میان یه قانونی وضع میکنن که هر کس مخالف جمعیت باشه مجازاتش اعدامه.
بله.
نمیان از مراجع فرهنگی است. ما تا دوره تیموریان در هند اصلا خبری از دادگاه نبوده. یعنی همه چیز پای مردم محور و
فرهنگ محور و
فرهنگ محور و مراجع
نر.
آفرین. استفاده قدرت نر بود اتفاق.
بله.
یه مقدار ایرانی ها در بحث شعار زدگی، این شیعه بودن ما هم افتخار قطعاً، یه مقدار به این شعار زدگی دامن زده شد.
اطمینان شیعه جزء نرم افزارهای ماست.
یعنی استفاده بدی ازش کردیم. امروز مثلا میایم در رابطه با عدالت ساعت‌ها اصلا مفهرس درست کردیم راجع به مسئله عدالت. چقدر خودمون در تو عرصه دیپلماسی
هشتم همایش برگزار میکنی.
ببین آخه بعدن درست نیست دیگه. مثلا میخوام بگم یه مقدار در عرصه دیپلماسی صدامون هم گوش دنیا رو آقا رژیم صهیونیستی در اونجا چه کرد، ما چه کردیم، بذاریم رو میز دیگه. بالاخره این آدما دارن میبینن دیگه. تا کی میخوایم؟ ببین میخوام بگم یه مقدار در رابطه افول امریکا، بله امریکا در حال افوله، اما این در حال افولش نمیشه تا پارسال این حرفو بزنه. الان دارم میگم امریکا در حال بازیابی قدرت، این درسته.
این استدلال رو دارین با توجه به اینکه الان حالا بازم خیلی ها این مسئله رو مطرح میکنم که یک سری از موقعیت های امریکا در جهان از دست رفته، چرا میگین که در
نه اینجوری نیست؟ ببین من یه چیزی به شما بگم، اون آقا برگشت گفت آقا، یه آقای برگشت گفت آقا قیمت میوه پایینه، هر کی نمیخواد بره سر کوچه ما بپرسه.
بله.
ببین شما تحلیل سیاسی که اینجوری که نمیشه که. شما تحلیل میخوای ارائه بدی یا باید تحلیل، یعنی مدل داری ماره.
بله.
شما یه دفعه تحلیل مذاکره ارائه میدی، یه دفعه میای بر اساس
همین سازنگاری که شما گفتین که از نظریه های برجسته.
آفرین. شما میاد میگه آقا من تحلیلم رو از نظم جهانی و روابط بین الملل مبتنی بر سیگنال ها میخوام ارائه بدم. شما سیگنال ها رو نگاه کن. الان مثلا ما در عربستان دنبال عادی سازی روابط بودیم.
بله.
تو عربستان به قول آقایین حالا دیگه اصطلاح شده کد تن کیه؟ در اردن تن کیه؟ در عراقی که این همه هزینه براش کردیم درست هم بوده پشیمون هم نیست.
درست. از ببینید در مورد افول آمریکا گزارایی که مطرح کردیم از آقای دکتر نوکنده پرسم، آره که بتونیم شاید یه بحث دو طرفه باشیم. آقای دکتر، نگاه آقای محمدی رو شنیدیم و به هر صورت ایشون یک تحلیلی دارن در مورد بحث افول آمریکا. حالا میگن یه سری مسائل درسته که خود آمریکا هم جدی گرفته بحث افول رو، ولی به اون شکلی که داره در برخی رسانه ها گفته میشه نیست. نگاه شما به این صحبت چیه؟
خب عرضم خدمتتون که یه بخشی از صحبت‌های دکتر رو من قبول دارم، این که آمریکا کامل از بین رفته، نه اینطور نیست، هست. منتها اون بخشی که ما اعتقاد داریم اینه که ایالات متحده ما به عنوان یک ابرقدرت داریم بررسی می‌کنیم. یه وقتی می‌بینید که مثلا حالا تو حوزه ورزشی مثلا تیم رئال مادرید تیم یک دنیا، یه جایی می‌بینی که یه خورده مثلا یه لغزش خیلی ریزی داره، این باعث میشه که یه خورده یه لول بیاد پایین‌تر. این به این معنی نیست که کلا
رئال دیگه رئال نیست، ولی رقبای
قوی تر هم پیدا کرده. ما نمیگیم ایالات متحده یعنی کامل از بین رفته، بس ما اینکه به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان کسی که تک قطبی دنیا بوده، خب دچار تزلزل‌هایی شده و این تزلزل‌ها برای ایالات متحده بسیار سنگینه. یه وقت میبینیم برای مثلا ایران، یه کشورهای مثلا تقریبا میشه گفت مثلا قدرت‌های منطقه‌ای هژمون‌های پایین‌تره، زیاد مثلا محلی از اعراب نداره، حالا میشه بازسازی کرد، ولی یه ابرقدرت وقتی یه خورده تزلزل پیدا میکنه، چون تو بحث حالا ما مثلا اگه دو میدانی رو حساب کنیم از پشت سر دارن شتابان بهش میرسن. ما چین رو داریم، کشورهای الان روسیه رو داریم، درست الان مثلا تا شاید 5 سال آینده ما بگیم اصلا یعنی بیبدیل ایالات متحده، ولی این برای آینده ما صحبت بحث ما اینه که در نظام آینده با توجه به این خلل هایی که ایالات متحده تو این چند سال اخیر تو حوزه های داخلی و بین المللی داشته، این احتمال رو داره که اون ابرقدرتی خودش رو دیگه نبینه. یه بحث افول یعنی اینجا، یعنی یه وقت تزلزل یه کشور قوی رو
اون قطب تعیین کننده نخواهد بود.
یعنی بحث ما اینه، اونجوری که نه بله قبول دارم من اعتماد بسیار توانمند تو حوزه های مختلف، من هم بحث همین اندیشکده ها خب داره کار میکنه، اندیشکده رند جاهای دیگه داره کارهای مفصلی رو انجام میده.
یه گزاره مطرح کردن آقای دکتر محمدی، گفتن که این جنگ ها در واقع در راستای بازیابی قدرت ایالات متحده، بازیابی جایگاهش هستش. شما نگاهتون به این صحبت چی هستش؟ خیلی نکته‌ای هستش که من دوست دارم بازش کنیم. چرا شما میگین که جنگی، حالا مثلا همین جنگ غزه، جنگ روسیه و اوکراین به هر صورت فرصتیه برای بازیابی آمریکا؟ بله.
خب این جنگ ها بسیار پیچیدگی خیلی خاصی داره. مثلا در همین بحث اوکراین من خب نظرم با دکتر نزدیکه. احساس من اینه که این یک تله‌ای بوده برای روسیه که یعنی در واقع این آمریکا این طراحی رو کرد که روسیه دچار
معمای امنیت بود دیگه.
بله این بیافته تو این تله، یعنی این باعث شدش که این
روسیه نتوانست بازی خوانی کنه در اینجا.
چاری نداشت چون خواب بودن روسا دیگه، روسا سالیان سال.
بله بله بفهم.
یعنی این یعنی با توجه به یعنی خیلی هم صبورن آمریکایی‌ها، این خیلی جالبه. یعنی اینها اومدن یه بر اساس فکت ها و گزاره‌ها و پالسایی که به پوتین دادن که آقا شما بیا کریمه رو بگیری، بیا ابن بیا میتونی بیا، این در واقع دوم پاشیدنی که بوده برای روسیه و روسیه رو کشونده وارد این بحرانی کرده که واقعا روسیه رو یعنی مستحصل کرده امروزه.
این تو خروج از این بحران هم سخت
سخته براش. خب اینا کار میکنن تو همین اندیشکده ها، تو جاهای مختلف اینا براش برنامه دارن، پلن دارن، منتها توی جاهای که خودشون مستقیم ورود پیدا کردن خب یه سری هزینه هایی رو هم براشون داشته، مثلا همین افغانستان یا جاهای دیگه. این هزینه ها رو باعث یه سری شکاف های اجتماعی درونی شده. یعنی الان یه سری تظاهرات های ما خود ایالات متحده داریم نسبت به هزینه هایی که تو جنگ اوکراین داره میشه، نسبت به هزینه هایی که در جنگ غزه داره میشه. این طرف رو هم ما باید ببینیم، یعنی از اون طرف اینها یه سری برنامه هایی دارن که کاملا پیش بینی شده است، ولی از اون طرف هم یه سری مشکلاتی رو هم داره. ولی خب در واقع ما با اینا با هم در کنار هم ببینیم.
آقای دکتر محمدی ببینید، من میخوام بازم این بحث رو باز کنیم ببینیم، چون این موضوعی که شما میگین خیلی مهمه. روسیه رقیب آمریکا، شما گفتین که درگیر یک جنگش کرد، به هر حال سناریویی بود که چیده شد. خب از این گزارهایی که مطرح کردیم به خود بازیابی جایگاه آمریکای مسئله به طور مستقیم چه کمکی میکنه این جنگ‌هایی که شما فرمودید؟
خیلی من با این مثال
بله بله
نظرم رو
چون میدونم برای مخاطبمون هم جذاب این بحث،
من با این مثال عرض می‌کنم.
بله
جایی که ما یه بحثی داریم تحت عنوان تعارض منافع،
بله
ببینید شما یه جایی که بی‌نظمی نیست مردم خودشون نظم رو رعایت کنن احتیاج به پلیس هست؟
نه
کمتر احتیاج دیگه، حالا نه که کلا هست کن. امریکایی ها خودشون به عنوان پلیس شما نظریه امنیت جمعی که امریکایی ها مطرح کردن در تأسیس جامعه ملل، امریکایی ها معتقدن که در دنیا مثل دهکده است، نیاز به پلیس داره، نیاز به کت خدا داره یا هر چی، حالا تحت عناوین مختلف.
بله
تهدیدات امنیتی در دنیا وجود داره علیه دموکراسی. یعنی کل یعنی بیس اساس صحبتشون این بوده دیگه، و امریکا باید هزینه کنه برای حفظ دموکراسی.
بله.
برای حفظ امنیت.
بله من خودش هم نماد این هزینه و به هر حال پلیسه.
آره دیگه، هر چقدر ناامنی بشه حضور امریکا بیشتر نیازه. الان در عراق، من اینو به زرس قاطع به شما بگم، در عراق ما در آینده نزدیک اگر سپاه قدس نتونه یعنی خوب بازی رو هدایت بکنه در محیط امنیتی عراق، در عراق ناامنی داخلی ایجاد خواهد شد. چون هر وقت شما صحبت از این میکنید که امریکایی‌ها باید عراق ترک کنن، ما دیگه نیاز به حضور نیروهای ائتلاف امریکا در عراق نداریم، امریکا میگه که یعنی من برم عراق دیگه امنه، خیالم راحت باشه، یه ناامنی میشه میگه دیدی باید بمونم. خیلی
خودش این ناامنی ایجاد میکنه یا نه؟
قطعاً خودش ایجاد میکنه. امریکایی‌ها مگه نکته شما بگم، اگر ما یعنی انقلابیون، من یه انقلابی هم خودم انقلابی میدونم، ما انقلابی ها اگر مقید به اخلاق نبودیم خدا وکیلش اسلام دست بال ما رو بست. یعنی اگر مقید به اخلاق نبودیم فکر میکنم الان امریکاییان این حرف بلوفه ها، ولی شعار دیگه، حالا این بحث کارشناسی همسایی ها به اصطلاح
نه. خب به هر حال آرمان های ما هم مهمه.
نه میخوام بگم این تیکه که بخوام حرفم کارشناسی نیست، این تیکه رو حالا به عنوان عامیانه من قبول کنن، تو امریکا هم باید فارسی یاد میگرفتن اگه قرار بود ما با اشل اونا بریم جلو.
درست.
ما خیلی جواب مثلا به حضرت امام گردشکار میکنن که آقا اجازه بدید صدای عراق ما منفجر کنیم، توزیع پدافند دوره صدام، امام میگه این کار شرعی
در است. حالی که صدام ابایی از این مسئله ایش
اونا که یه جاهایی ما حدود شرعی رو رعایت میکنیم، چون اخلاق برای ما موضوعیت داره در انقلاب.
بله فرهنگ
امریکایی از اینی که مثلا فیلمای پورنو تو جوامع توسعه بدن، حتی در جامعه خودشون، مهم نیست برشون، میگه من هدفم، چون کاملا ذهن اگزیستانسیالیه، ذهن بله. ذهن واقع نگرانه و هستی شناسانه است. امریکایی ها میشنن میگن آقا ما، یعنی کاری که دارن امریکایی میکنن افساده، ما بهش میگیم افساد و درست بله. هم هست. اینا دارن در واقع شیاع میدن ناامنی کشدار رو. امریکایی دوست دارن خون ریخته بشه، چون امریکا اصلا بنای حضورش با توجیه خونه، هی داره دیکته میکنه، دیدی نتونستی امنیت رو برقرار کنی، دیدی نیاز من هم اینجا باشم کمکت باشم. انقلاب اسلامی حرفش نگه آقا ملت ها میتونن رو پای خودشون وایستن، برگرد خونت. این جمله رو شاید 5-6 بار رهبر معظم انقلاب توی سخنرانی‌ها، برگرد خونت، اسم جمله امریکایی
خلیج خوک ها
جا
برای خلیج خوک
باریکلا
بله
ببین جمله امریکاییه دیگه هست. این ترجمه برگردان جمله امریکایی است. برگرد خونه. آقا برگرد خونت، تو چی میخوای؟ هزاران ما الان صحبت آقا چرا ایران رفته تو غزه و لبنان هزینه کرده بابا؟ چه من نمیدونم، مثلا اون فردی که این حرفو میزنه واقعا متوجه واقعیت بین الملل نیست. کسی که این حرفو داره میزنه باید برای دیپلماسی هزینه کنی، باید بخشی از پول نفتو ببری تو سوریه هزینه کنی، چون برای خودت داری قدرت میخرید، برای خودت به اصطلاح